بسم الله الرحمن الرحیم. داروها متعددند و متنوعند، انواعی دارند، اقسامی دارند، اشکالی دارند، رنگهایی دارند، طعمهایی دارند، آثاری دارند، عوارضی دارند، منتها همه اونها یک هدف رو تعقیب میکنند، یک هدف رو دنبال میکنن. با همه تنوع و تعدد و تلونی که دارن، همه اونها به دنبال بهبود، بهداشت و سلامت انسان هستن. قرآن هم دقیقا یک همچنین وضعیتی داره. داروخانه است، شفاخانه است. و ما ننزل من القرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاءٌ و رحمه. آیه آیه قرآن داروست. اینها هم متعددن، اینها هم متنوعن، اینها هم گوناگون هستن. اگرچه هر کدام به ظاهر نکته ای رو تعقیب میکنن، اما در حقیقت همه اونها به دنبال یک هدفن و اون همین که آدمی رو به حق نزدیک کنن، مقرب کنن. هر آیه ای هم درمان یک دارویی است، چون در این راه دردها فراوانند. یکی از دردهایی که همه ما رو گاهی آزرده میکنه، خسته میکنه، خسته دل میکنه، حرف و حدیث دیگران هست که آرامش ما رو از ما میگیره. شما ببینید در همین ماجرای برادر بنیامین، نوع برخورده یوسف چگونه است؟ یوسف چه آرامشی داره وقتی که اونها نسبت سرقت به خود او میدن؟ یوسفی که الان عزیز مصر است، در یک جایگاه خیلی بلند و مرتفعی قرار داره، نسبت سرقت رو از کسانی میشنوه که یک روزگاری او رو به چاه انداختن. ولی ببینید چه آرامشی داره و با شنیدن این حرف و نسبت هیچ از کوره در نمیره. با چه منطقی خودش رو آرام میکنه؟ این درس دیگه. یعنی اگر شما میخواید در کنار این حرف و حدیث هایی که گزنده هست گاهی آرامش پیدا کنید، همین شیوه یوسفی رو دنبال کنید. وقتی که برادرها گفتن این یسرق فقط سرق اخون له، اگر این بنیامین دزدی کرده، برادرش هم یک روزگاری دزد بود و منظورشون از اون برادر همین یوسف بود، یوسف خیلی آرام گفت که الله اعلم بما تصفون، خدا نسبت به اون چرا که شما میگویید آگاه تر است، داناتر است. میخواد بگه یکی از راه های آرامش انسان در برابر حرف و حدیث های تلخ و سخت دیگران همینه. اینکه انسان باور داشته باشه یک کسی اون بالا نشسته و میدانه و میتوانه، اون بلده چجوری رفتار کنه، اون بلده چجوری برخورد کنه. پس من دیگه عکس العملی از خودم نشان ندم. اگر کسی به شما حرفی زد خیلی تلخ و گزنده، شما همینقدر که تو دل خودت بگی خدا میدانه و خدا میدانه با او چجوری رفتار بکنه، این شما رو آرام میکنه. توی دوران مدرسه گاهی وقتا بچه ها تو صحن و حیات مدرسه با هم دعوا میکردن، تو سر هم میزدن، یکی که میدید ناظم اون بالا از دریچه ایستاده و داره نظاره میکنه، نگاه میکنه، مؤدب میایستاد، در حالی که اینا داشتن تو سر هم میکوبیدن. ولی اون مؤدب، آرام، بیخیال. چرا؟ اونا نمیدیدن، این میدید. چون اونا نمیدیدن سر و صدا میکردن، به هم میزدن، فریاد میکردن، این میدید آرام بود. انسان هم وقتی ببینه یک کسی اون بالا ناظره، داره نظارت میکنه، اصلا یکی از نامهای خدا ناظر میبینه، انسان خیلی آرامش پیدا میکنه. اصلا یکی از چیزایی که به سید الشهدا روز عاشورا آرامش میداد همین بود. فرمود که خدایا همه این سختی ها، رنج ها، بلاها بر من آسانه، چون تو میبینی، چون تو میدانی. اگر یک کسی این منطق رو در زندگیش داشته باشه، به خصوص در زندگی زناشویی، خانوادگی، یه خانمی وقتی میبینه شوهرش باهاش خوب تا نمی کنه، توی دل خودش بگه خدایا تو میبینی، خدایا تو میدانی، این آرامش پیدا میکنه. یکی از داروهای بسیار مؤثر برای اینکه انسان در مواقع حساس عصبانیت بتونه خودش رو کنترل بکنه همین، خدا میبیند، خدا میداند. لذا یوسف ببینید چقدر آرامه، هیچ به هم نمیریزه، هیچ از کوره در نمیره. این قرآن داروخانه است، این قرآن مدرسه است، آیه آیه قرآن درس های فراوانی رو به دنبال خودش داره. سوره یوسف در حقیقت مدرسه یوسف هست، خیلی درس ها رو میشه از این مدرسه آموخت. خب برادرها، وقتی که این ماجرا پیش آمد و یوسف گفت باید بنیامین طبق قانون خود شما در کنعان پیش من بمانه، قال گفتند یا ایها العزیز. ببینید این درس ها کیا دارن میگن، به کی دارن میگن؟ برادران یوسف به یوسف دارن میگن یا ایها العزیز. همین برادرانی که یک روزی اون رو ذلیل کردن، خار کردن. انسان وقتی خودش رو به خدا بسپاره عزیز میشه. ممکنه در یک مقطعی ذلیل بشه، خار بشه، اما در پایان عزیز خواهد شد، همونطور که یوسف عزیز شد. الان برادرانش دارن بهش خطاب میکنن به عزیز، یا ایها العزیز، ای عزیز. و خدا اگر بخواد کسی رو عزیز بکنه میتونه، هر که باشه، هر چه باشه، در هر شرایطی که باشه. این آیه قرآن رو زیاد با خودتون مرور کنید که ما یفته الله لناس من رحمت فلا ممسک الله و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. ظاهرا آیه دوم سوره فاطر باشه. میگه خدا بخواد دری رو از رحمت خودش روی مردم باز بکنه، هیچ کس نمیتونه ببنده. اگه بخواد ببنده، هیچ کس نمیتونه باز بکنه. اگه کسی این منطق رو داشته باشه، چقدر آرام میشه، چقدر آرام میشه. شما یه وقتی مثلا یه کسی میاد به خواستگاری دخترت، همش میگه خدا کنه فلان همسایه نفهمه، به هم میزن. اگه این آیه رو داشته باشی آرامت میکنه. اگر خدا بخواد در رحمتی روی تو باز بکنه، اون همسایه نمیتونه، قصه نخور. همو همسایه اتفاقا حرفش نتیجهش این میشه که این مشتاق‌تر میشه، خیلی آرام میشه انسان. اصلا قرآن که میگه من آمدم برای آرامش شما، همینه. به شرط انسان بفهمه، شاید انسان به جا و به موقع آیات رو تلاوت کنه، آیات رو استفاده بکنه. حافظم به همین دلیل میگفت هزار دشمن امر میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. خدای تا تو با من باشی، من از هیچ کسی هیچ ترس و هراسی رو به خودم راه نمیدم. قال یا ایها العزیز، گفتند ای عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا. گفتند تو این بنیامین رو ما ازت میخواییم که آزادش کنی، به سه دلیل. ان له ابا، او یک پدری داره، شیخا، اون پدر پیره، کبیرا، انسان بزرگیست، پیامبریست، پدری، پیری، پیامبری. به همین دلیل اینو رها کن، فخوز احدنا مکانه، یکی از ما هر کدوم خواستی جای او بردار. بیان اصلا نوع حرف زدنش و نوع استدلالشون این بود که بنیامین رو رها کن به سه دلیل. خب یوسف میتونست بگه من هر کدوم از شما بردارم، این سه دلیل هست، شما همه برادرید، من دست رو هر کدومتون بذارم، اونم ان له ابا شیخا کبیرا. ولی یوسف فهمید اونا چی میگن، فهمید دارن حرف درستی میزن، لذا این رو در پاسخ نگفت. و این در حقیقت این نکته لطیفی داره. ببینید در روایت داریم من کان لله کان الله له، هر کسی مال خدا شد خدا هم مال او میشه، هر کسی خودش رو خرج و هزینه خدا کرد خدا هم خودش خرج و نثار او خواهد کرد. شما ببینید وجود نازنین ابوالفضل عباس خودش رو خرج خدا کرد، خدا هم خودش رو خرج او کرد. چه عظمتی، چه شکوهی، چه شوکتی، چه احتشامی در دستگاه الهی داره وجود نازنین ابوالفضل عباس. اونقدر خدا ابوالفضل رو بالا برده که خیلی ها ابوالفضل رو میشناسن خود خدا رو نمیشناسن، اونقدر قدرت برای ابوالفضل قائلن که برای خود خدا بهی قائل نیستن. این عظمت خداست. این وقتی کسی خودش رو خرج خدا بکنه خدا برای اون چیکار میکنه، چقدر اونو بالا میبره، چقدر به اون عظمت میبخش. چرا خودش رو خرج خدا کرد؟ خدا هم خودش رو خرج بود. خود وجود نازنین سیدالشهدا چرا اینقدر تو دستگاه الهی عظمت و قدر و قرب و قیمت داره؟ چون خودش رو خرج خدا کرد، خدا هم خودش رو خرج او کرد. خود همین حافظ رو شما ببینید الان سر زبون هاست. چرا سر زبون هاست؟ چون یه روزی میگفت من نمیخوام سر زبون باشم، من میخوام نام خدا سر زبان ها باشه. گرچه بدنامیست نزد عاقلان ما نمیخواهیم ننگ نام را. اگرچه آدم های زیرک توی دنیا دنبال نام و نشان و عنوانن، ولی ما نمیخواهیم، ما نمیخواهیم، یعنی ما میخواهیم نام خدا سر زبان ها باشه. لذا حافظ از جمله شعرهایی بود که دیوان خودش خودش ننوشت، هرچه گفت ننوشت و هرچه گفتند هم ننوشت. مثلا نمیخوام اینا بمونه، پس میخوام او بمونه. لذا وقتی از دنیا میره یا حاکمی میاد که به شعر و به شعرهای حافظ علاقه مند بود، به مردم میگفت هر کس بیاد یه بیتی از حافظ بگه یه سکه بهش میدیم. مردم آمدن گفت. اینکه نسخه های متعددی هم داره حافظ، به همین خاطر یه کسی میگه من اینجوری شنیدم، یه کسی میگه من اینجوری شنیدم، تا شد دیوان حافظ. خودش جمع نکرد ولی خدا جمع کرد، چون میگفت میخوام نام خدا باشه، خدا نام او رو سر زبانها انداخت. خود سعدی در بوستان سعدی حکایتی داره که یه عارفی بود اسمش معروف بود و این از معروفی بدش میومد، دوست نداشت معروف باشه، کسی بشناستش. اتفاقا میگه شما وقتی وارد شهر او میشی، تنها مزار و آرامگاهی که معروف هست آرامگاه اون. نبینی که در کرخ تربت بسیست، به جز گور معروف معروف نیست. تنها گور و مزار و آرامگاهی که شناخته شده به معروفه آرامگاه اون، چون از معروفی بدش می اومد و خدا بهش کرامت کرد. دوستاش سر نام خدا در بین مردم رد و بدل میشه، نه نام او، خدا نام او رو رد و بدل. خود این وزنه بردارا شما ببینید یه وزنه رو بالا میبره، چند کیلو آهن، چون چند کیلو آهن بالا میبره خودش بالا میره، خودش بالا میره، خودش اعتبار پیدا میکنه. خدا که از چند کیلو آهن کمتر نیست. چون وقتی نام خدا رو بالا ببری خدا هم نام شما رو بالا خواهد بود. هر کسی خودش رو خرج خدا بکن، خدا هم خودش رو خرج اون بکن. شما ببینید این گلدان ها هر از چنگایی میبینید کنار اون بوته گل خاک ها فرو رفتن. کجا رفتن؟ این خاک ها گل شدن، ساقه شدن، برگ شدن. خاک که مرده بود شد گل که زنده است. چرا؟ چون به پای گل ریخته شده. آب رو شما میریزی پای گل عطر میشه، گلاب میشه. خودشو خرج گل کرد، گل هم خودشو خرج اون کرد، بهش قیمت میده، بهش ارزش میده. همون که مولانا میگفت مرده بودم زنده شدم، من یه آدم مرده بودم، خودم رو خرج خدا کردم زنده شد. هر کس خودش رو خرج خدا بکنه زنده میشه و قیمت پیدا. خب من کان لله کان الله له، هر کسی مال خدا شد خدا هم مال او خواهد شد. حالا یعقوب مظهر خداست، پیامبر خداست، خدایی میکند در زمین. تنها کسی که بین این برادرها خودشو خرج او کرده بنیامینه، و تنها کسی که یعقوب خودشو خرج او میکنه همین بنیامینه. چون بنیامین مال یعقوب بود، یعقوب هم شد مال او. لذا برادرها چی گفتن؟ یا ایها العزیز ان له ابا. برای اوست پدری، یعنی یعقوب مال اوست، مال ما نیست. یعقوب خودشو خرج او میکنه، خرج ما نمیکنه. چرا؟ چون ما خودمونو خرج او نکرد. شیخن کبیرن فخود احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. ما تو را آدم نیکوکاری میبینیم. نیکوکار، ببینید ما یک کار نیکو کردن داریم، یک نیکو کار کردن داریم. کار نیکو کردن خیلی هنر نیست، نیکو کار کردن هنره. انسان کار نیک خودش رو به نیکی انجام بده. یه وقت شما به یه فقیری کمک میکنی، این کار نیکو کردن است. ولی یه وقتی همین رو با یه دنیا محبت، لطف، نوازش انجام میدی، این نیکو کار کردن است. یه وقت نه، یه پولی میدی اخم و تخمم میکنی، پرخاشم میکنی، چند بار بهت بدم، چند بار اومدی از من گرفتی، این نیکو کار کردن نیست، فقط کار نیکو کردن است. میگن ما شما رو نیکو کار میبینیم. تو وقتی یه کار خوبی انجام میدی، خوب هم اون کار رو انجام میدی. قال معاذ الله. تا این گفتن یوسف گفت پناه بر خدا، امکان نداره یکی از شما جای بنیامین، محاله. کسی خار رو به جای گل بر نمیداره. من گل رو بدم خار رو بردارم؟ امکان نداره. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. محاله، امکان نداره ما کسی برداریم مگر اون که متاع خودمون، ظرف خودمون رو در بار او یافته ایم. انا اذن لظالمون. ما اگر این کار بکنیم به خودمون ظلم کردیم. آخه کی میاد گل بده خار رو برداره؟ کی میاد بنیامین رو بده شماها رو برداره؟ خب البته ببینید آیات قرآن مراتبی داره، داره هر کسی به فراخور مرتبه خودش میتونه از قرآن توشه و نصیب ببره. اولیاء خدا وقتی به این آیات میرسن، اونها از این آیات یک درس دیگری خواهند گرفت، یک نکته های دیگری خواهند آموخت. اونها وقتی به این آیه میرسن که معاذ الله نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ذهنشون به جای دیگری میره. میگن خدا کسی رو برمیداره که در دل او متاع خودش ببینه، در دل او رحم ببینه، در دل او عطوفت ببینه. محال خدا کسی رو برداره که در دل او رحم نباشه، عطوفت نباشه. فلم مستی اسومن. وقتی که اینها دیگه ناامید شدن از عزیز مصر، دیدن زیر بار نمیره، خلصونجی یعنی گوشه خلوت کردند و با هم آهسته نجوا کردند و صحبت کردند که چیکار کنیم چیکار نکنیم. قال کبیر و هم، یکی از اونها که بزرگشون بود، حالا عقلا یا سنن، به اونها گفت که علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. نمیدونید که وقتی میامدید پدرتون از شما وثیقه گرفت، گفتیم بنیامین رو باید برگردونید، ما قسم خوردیم که برگردونیم. حالا با چه روی برگردیم؟ من که بر نمیگردم، شما میخواید برگردید، برگردید. و من قبل ما فرطتم فی یوسف، یه سوء سابقه هم که همه شما دارید، قبلا یه کوتاهی کردید نسبت به یوسف. ببین اصلا تعبیرشون چیه، ما فرطتم، فرطتم کوتاهی کردید. شیطان تمام شگردش اینه که کوچک ها رو بزرگ میکنه، بزرگ ها رو کوچک میکنه. همین، ببین اینها جنایت کردن، یوسف رو به چاه انداختن، یه جنایتی به این بزرگی اسمش میزن کوتاهی. یادتون نیست شما نسبت برادرتون هم یه کوتاهی کردید. کار شیطان همینه، بزرگ رو کوچک میکنه، بدهای بزرگ رو کوچک میکنه، خوبهای کوچک رو بزرگ میکنه. یه کمکی به یک کسی میکنه، همیشه جلو چشمون میاره، بزرگش میکنه تا شما رو با غرور، با مغرور شدن به زمین بزن. الم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. بعد میگه که فلن ابرح الارض، من این سرزمین رو ترک نمی کنم. حتی یأذن لی ابی، مگه خود پدرم اجازه بده من برگردم. او یحکم الله، یا خداوند حکم کند. یه جوری خلاصه خدا به دل من بیاندازه من برگردم، شرایط رو یه جوری درست کنه که من مجبور بشم برگردم. و هو خیر الحاکمین، که البته او بهترین حکم کنندگان است. ارجعوا الی ابیکم، ولی شما برگردید به سوی پدرتون. فقولو یا ابانا، صاف و صادقم بهش بگید، یا ابانا ان ابنک سرق، پسر تو بنیامین دزدی کرد. بعدم اینا از ما پرسیدن که قانون شما در کنعان چیه، ما هم صادقانه گفتیم، اونا هم طبق قانون کنعان برخورد کردند و برادر ما بنیامین رو از ما گرفتن. و ما کنا للغیب حافظین، ما هم که به غیب آگاهی نداشتیم، نمیدونستیم پشت این حرف چی توش در میاد، و الا از قانون کنعان ما دم نمیزدیم. ما نمیدونستیم که واقعا بنیامین سرقت کرده، ما هم اگه از قانون کنعان بگیم بنیامین رو از ما خواهند گرفت. وسأل القریه التي كنا فيها، به پدر بگید که اگه باور نمیکنی بیا مصر، از این شهر بپرس. نمیگه از مردم شهر، میگه از شهر بپرس. یعنی در و دیوار این شهر شاهدن که ما داریم راست میگیم. ولی ایرلتی اقبل نافیها، از همین کاروان و قافله‌ای که ما با اونها همراه بودیم بپرس، همه اونها شاهدن. و انا لصادقون، و ما راست میگویم. انشاءالله که محفظ. بسم الله الرحمن الرحیم. شما ببینید ریشه های درخت جایی هستند، خود درخت، شاخه های درخت، میوه های درخت یک جای دیگر. ریشه های درخت زیر زمینن، خود درخت و شاخه ها و میوه ها روی زمین. اساساً تمام حوادث، اتفاقات، پدیده ها، رویداد ها در زندگی ما شبیه همون شاخ و برگ های درخت، اینا هم ریشه هایی دارن. ریشه هاش یه جای دیگه است که ما نمیبینیم. اگر اون ریشه ها نبودن این اتفاقات هم نمیافتاد. ریشه ها چیان؟ اعمال ما، رفتار ما، کردار ما، گفتار ما، اینا ریشه ها هست. همین ها بعد از یک مدتی شاخ و برگ میده، میوه میدن. اگه شما میبینی الان یه کسی حرفی میزنه شما آزرده میشی، این همون میوه است که تلخه. یا یه حرفی میزنه خوشت میاد شاد میشی، این همون میوه است. ریشه داره، ریشهش ممکنه 1 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش باشه، الان میوه داد. بعضی درخت ها اینجوریه دیگه، بعضی درخت ها الان میکاری 5 ماه دیگه میوه، بعضی درخت ها 5 سال دیگه میوه، بعضی درخت ها 15 سال دیگه میوه. ولی بالاخره یه روزی کاشتی که الان داری میوه شما مصرف. این سریع آیه قرآن که میگه شما هرچه براتون پیش میاد و پیش آمد میکنه ریشه در گذشته خودتون داره، ریشه در رفتار خودتون داره. مولانا هم میگفت چون که بد کردی بترس، ایمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. اگه الان به یک کسی یه حرفی زدی دلگیر شد، دلتنگ شد، برو یه گوشه و بترس. یک روزی این ثمر خواهد داد. یه روزی یه حرفهایی خواهی شنید که سخت مثل این دلخسته و دلنگران خواهی شد. اینا بذره. شما حرف میزنی داری بذر میکنی. ببین چی داری میکنی. نگاه میکنی داری بذر میکنی. اگه یه نگاه تحقیرآمیزی به کسی کردی یه بذری کاشتی، این برش تلخه مثل خودشه، میوهش تلخه مثل خودشه، یه روزی یه همچین نگاهی بهت خواهد شد. همین وضعیتی که او الان پیدا کرد تو هم پیدا خواهی کرد. شما بید الان برادران یوسف گل به سر خودشون نزدن، خار کاشتن. 30 سال پیش یوسف رو به چه انداخت؟ الان اون خفت آمده، الان اون ذلت آمده، الان مشکل بنیامین پیش آمده. این برادرشون هم دارن از دست میدن و نمیدونن حالا برمیگردن با این پدر پیر چه کنن. لذا اینا وقتی برگشتن ماجرا رو به یعقوب گفتن، یعقوب چی گفت؟ همون حرفی زد که در ماجرای یوسف زد. وقتی آمدن گفتن یوسف مشغول کار خودش بود، گرگ آمد و اون رو درید و پاره کرد و لباسشو آورده بودن، اونجا گفت بل سولت لکم انفسکم. نه، پای شیطان در میاد. شیطان یک خطا و لغزشی رو برای شما تزیین و آراسته کرد. الانم تا آمدن اینو گفتن همون جمله رو گفت، بل سولت لکم انفسکم. در حالی که اینجا واقعا این نبود، نفسی نبود، شیطانی نبود. ولی چرا یعقوب میگه؟ بخواد بگه این ریشهش همونجاست، ما داریم چوب اونجا را میخوریم. این ریشه در همون رفتاری داره که شما با یوسف کردید. حرف همون حرفه، همون حرفی که 30 سال پیش من به شما گفتم. مرحوم صدر المتعلین در اسرار الآیاتش یه تعبیری داره در خصوص وجود نازن سید الشهدا، اونجا داره که قتل الحسین یوم السقیفه. میگه همه میگن امام حسین روز عاشورا کشته شد، نه، امام حسین روز سقیفه کشته شد، اون روزی که خلافت رو از امیرالمومنین گرفتن اون روز کشته شد. میخواد بگه که این حوادث ریشه دارن، ریشه ها رو ببینید. میخواد بگه هر اتفاقی که تو زندگی شما میفته ریشه داره، ریشه شو ببین. این دقیقا یک نگاه قرآنیست به همه حوادث. بل سولت لکم انفسکم امرا. شیطان تسویل کرده. کار شیطان اینه که همیشه یه آرایش میده، آراسته میکنه، نگاه میکنه ببینه شما چجور آدمی هستی، طبق ذوق و سلیقه شما چینش میکن. همین کاری که بساز بفروش ها میکنن، بساز و بفروش ها نگاه میکنن که مثلا مردم از چه رنگی خوششون میاد، میان یه ساختمون کلنگی رو میگیرن همون رنگ رو استفاده میکنن. از چه مد و مدلی الان خوششون میاد، از چه رنگ پرده خوششون میاد، از هم استفاده میکنن. شیطان هم دقیقا همینطوره، آراسته میکنه، نگاه میکنه ببین اگه شما آدم متشرعی هستی از شرع استفاده میکنه، روی خطای لایه از شرع و شریعت میکشه، با یک توجیه شرعی شما رو به یک خطایی وادار میکن. اگه ببینه نه یک آدم مثلا اهل قانون هستی، قانون مداری، با قانون پیش میاد، یه رنگ قانونی به کار میده. اگه ببینه شما یه آدم منطقی هستی، با لعاب منطق میاد بسد، یعنی کار رو منطقی در نگاه شما جلوه میده. بل سولت لکم انفسکم امرا، گفت شیطان آراسته کرد برای شما چیزی. فصبرون جمیلون، ولی من صبر میکنم، منتها نه هر صبری، صبری زیبا. خب بعضی صبر میکنن اما کنارش بیتابی هم میکنن. بچه ها ببینید دارو رو میخوره ولی با چه ادا و اصولی میخوره، ولی بزرگترها نه، به راحتی سر میکشه، اصلا خودش میره سراغ دارو، خودش میگه دارومو بیاری. خیلی متفاوته. بعضی هم همینطورن، در صبر، در شکیبایی صبر میکنن اما زیبا صبر نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی سفره دلش هم پیش هر کسی باز میکنه، گلایم میکنه، شکایتم میکنه، ولی بعضی ها اینطوری نیستن، صبرشون خیلی زیباست، اصلا رو خودشون نمیاد، اصلا بازگو نمیکن. یه کسی به اونها جفا میکنه، اینا تو دل خودشون نگه هم میدارن، انگار نه انگار، هیچ پیش هیچ کسی اصلا بازگو نمیکن. یعقوب میگه من صبر میکنم، اینجوری هم صبر میکنم. اینجوری نیست که الان شما از در بیری بیرون هر کس آمد بنشینم گلایه کنم، شکایت کنم که ببین اینها یوسف رو از من گرفتن، بنیامین هم گرفتن. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ببین امید است که خداوند همه اونها رو به من برگرداند. چه درس زیبایی میده قرآن، درس امید، اونم کجا؟ جایی که منتهای ناامیدیه، اونم چه امیدی؟ نمیگه عسى الله ان ياتيني بهی، امید است که خداوند بنیامین رو برگرداند، یا به ما بنیامین و برادر بزرگش که در مصر مانده برگرداند. نه، میگه بهم، هم بنیامین، هم برادر بزرگ بنیامین و هم یوسف، و هم یوسف. یعنی درس امید در اوج ناامیدی. در روایات هم داریم کن فی ما لا ترجو ارجا، در هر چیزی که ناامیدتری امیدوارتر باش، چون همه چیز دست خداست. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هم هر کاری که بخواد میتوانه انجام بده. تمام درس انبیا همین بود، انبیا گفتن ناامیدی بد است، در هیچ حالی شما ناامید نباش. چرا؟ چون کارگزار عالم، کارگردان عالم خداست، خدایی که هر کاری را میتواند. اگر این هست، اگر همه کار اونه و اگر اونم همه کار میتونه بکنه، دیگه چه جای ناامیدی. انه هو العلیم، او میدانه، او میدانه، او میدونه چی کار بکنه، میدونه چجوری این مشکل منو حل بکنه، میدونه چجوری اینا رو به من برگردن. الحکیم، و من میدونم اون کار بی حساب نمی کنه. اگر این برادر بزرگ گرفت حساب شده است، اگر بنیامین رو گرفت حساب شده است، اگر یوسف رو گرفت حساب شده است. و تولا عنهم، بعد هم دیگه پشت کرد به اونا و هیچ نگفت. خود اینا درس ها، ببینید یه اتفاق بزرگی افتاده، سه تا فرزندش توسط اینها از دست رفته، یه جمله گفت، یک جمله، و دیگه هم ادامه نداد، قطع کرد. این داره درس میده. میگه اگر بنای شما بر نصیحت، نصیحت باید کوتاه باشه. نصیحت مثل عطره، عطر باید هم کم مصرف بشه هم به جا مصرف بشه. شما یه شیشه عطر به خودت نمیزن، هم خود اذیت میشه هم دیگران، اونم به هر جا نمیزنه. کسی عطر رو به کف پاش نمیزنه، کف پا جای عطر نیست. نصیحت هم همینطوره، اول باید کم باشه بعد هم باید به جا باشه. ببین اینجا جای نصیحت بود که به اینها نصیحت کنه. بل صد ولد لکم انفسکم امرای، ریشه در گذشته داره. کم و به جا، هم کم یه جمله هم به جا، تمام. اینا درسه. خب بگه نصیحت میکنید کوتاه و به جا، هم کار که یعقوب کرد. بیشتر باشه آزاردهنده میشه. شما بچت نماز نمیخونه یه بار بهش دائم نگو نخوندی 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 نخوندی، اذیت میشه، هم خود اذیت میشه هم اذیت میشه. وظیفه شما گفتنه، اونم یک بار، همین کافیه. اون دیگه اگه بخواد بخونه میخونه، اتفاق نگی میخونه، هرچی بگی بدتر میکنه. به خصوص در یه اوقاتی اصلا شما اصرار نداشته باشید بر نماز خوندن اینا، به خصوص وقت صبح. وقت صبح وقتی نیست که شما بچه هاتون رو به زور بیدار کنید برای نماز، اونا تکلیفی ندارن. بله یه وقت خودشون از شما میخوان که بیدارشون کنید، بیدارشون کنید. اگر نخواستن بیدار نکنید. امام خب در خاطراتش میخوندن به دخترش میگفت این بچه ها رو برای نماز صبح بیدار نکن، نماز صبح، وقت صبح شیرینه، خواب شیرینه، خواب شیرین اینها رو تلخ نکن، بذار راحت بخواب، اینا هیچ تکلیفی ندارن. ولی چرا یه وقتی بچه شب اصرار التماس که منو صبح بیدار کن؟ شما تکلیف داری، شما بیدارش کنی. اینجا اگه بیدار نکنی معصیت کرد. ولی وقتی خودش نگفته و احساسم میکنی سختشه براش تلخه، حساس نشو. خدا نخواسته شما چرا میخواد؟ ولی چرا وقت ظهر میشه یک بار بهش بگو نمازت نخوندی، هم شب میشه یک بار بگو من نمازم خوندم تو خوندی، تمام. یا میخونه یا نمیخونه، بعد از یه مدتی خواهد خون. ولی اگه شما پیوسته به او گفتید قطع بدونید که اون هم مقاومت خواهد کرد. و قال یا اسفا علی یوسف، بعد گفت یا اسفا، افسوس بر یوسف، یعنی باز رفت سراغ ریشه ها. یعنی اگر الان بنیامین نیامد، ریشهش همون ماجرای یوسف. و بیضت عیناه من الحزن، قرآن میگه اینقدر به یوسف قصه میخورد که دیگه چشماش، سیاهی چشماش به سفیدی رفت. چون کار قصه همینه، قصه کارش سفید کرده. حالا بعضی ها قصه کمتری دارن، موی سر و صورتشون سفید میشه. دیدید اینایی که خیلی غصه میخورن خیلی زود موی اونها سفید میشه. بعضی وقتا غصه اونقدر سنگین و زیاده که سیاهی چشمو دیگه سفید میکنه. و این غصه ها البته اگر برای خدا باشه روی انسان رو سفید میکنه، به انسان رو در دستگاه الهی رو سفید خواهد کرد. فهو کظیم، بعد قرآن میگه که این یعقوب یک ویژگی داره، اون ویژگیش خوب شما بدونید، هو کظیم، اون هرچه هست در خودش میریزه، بیرون نمیریزه. ناراحتیهاش، عصبانیتهاش بیرون نمیریزه. یعنی برای من این ویژگی یعقوب قیمتیست، ارزش داره. هر کسی این ویژگی داشته باشه پیش من ارزش پیدا میکنه. یعقوب کظیم، عصبانیتاشو تو خودش میریزه و خیلی هم مؤثره. ببینید تو صحرا آتش که میکنن، شما اگه این هیمه آتشین رو از اجاق بکشی بیرون، بیاندازی بیرون، بیرون که هیچ خاصیتی نداره، اون غذا پخته نمیشه، ضایع میشه. ولی اگه همون داخل باشه غذا پخته میشه. عصبانیت ها همون هیمه آتشینه، خدا داده به تو که تو پخته بشی، طعم پیدا بکنی، مزه پیدا بکنی. شما این رو از دل خودت میندازی برون، خام میمونی، ناپخته میمونی. دید آدمایی که زود عصبانی میشن چه حرفای ناپخته ای میزنن، چه حرفای خام میزنن. انسان باید کظیم باشه، یعنی عصبانیت هاش رو که مثل آتش میمانه بیرون نریزه، درون خودش باشه. اولش اذیت میشید، اولش اذیت میشید، ولی پایان خوشی داره، پایانشون پختگیست. بعد از این مدتی اصلا براتون عادی میشه، عصبانیت ها رو راحت میتونید تو خودتون جا بدید، دیگه سخت از کوره در میرید، انسان ظرفیت پیدا میکنه. قالو تالله تفتا و تذکر یوسف، به خدا قسم تو کوتاه نمیای، همش یاد یوسف میکنی، حتی تکون هردن، تا اینکه یا بیمار میشی او تکون من الهالکین، یا از بین میری و میمیری. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، گفت من این غم و وسام رو فقط با خدا در میان میگذارم، نه با هیچ کس دیگری. حالا اینکه واقعا یعقوب پیامبر خداست چرا اینقدر حزن داره در حالی که میدونه همه کار خداست، این هم بالاخره حکمتی داره. خودش گفت هو العلیم هو الحکیم، چرا غم، چرا اندوه، چرا غصه؟ یادتون باشه که بالاخره انسان همونطوری که باید صبور باشه باید عطوف هم باشه، هر دو باید باشه. درسته پیامبر صبوره چون میدونه خدا حکیمه، بی حساب کار نمیکنه، ولی بالاخره عطوف هم هست، پدر عاطفه داره. ببینید ساختمان اگر الان برباز به خاطر فقط سنگ و سنگوین ها نیست، سنگ و آجر نیست، سیمان های نرم و لطیفی هم باید بینابین اینها باشه تا بتونه یک ساختمان رو سر پا بکنه. یعنی عطوفت ها نقش همون سیمان ها رو دارن، باید باشن. خب طبیعتاً وقتی که عاطفه باشه غم و اندوه هم به دنبالش خواهد بود، منتها این حزن اینها رو از صحنه بیرون نمیبره، این حزن زبان اینها رو به ناسزا باز نمی کنه. و اعلم من الله ما لا تعلمون، گفت من یه چیزایی میدونم از خدا که اصلا شماها نمیدونید. من خدا رو گونه دیگری میبینم، گونه دیگری میشناسم، همین حزن من، همین ناله های من اثر داره. شما الان میگید تو با این غم و غصهات یا بیمار میشی یا میمیری، اینطوری نیست. اونی که من رو به مقصود خودم و به مقصد خودم که یوسف هست میرسانه همین غم هاست، همین غصه هاست، همین عشق هاست، همین ناله هاست. انی اعلم و اعلم من الله ما لا تعلمون، من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید، من از قدرت خدا چیزهایی خبر دارم که شما خبر ندارید. واقعا هم همینطوره. شما ببینید در قرآن کریم خداوند به یک زن، وجود نازنین مریم، اونم کی؟ بعد از زایمان، که زن بالاخره ناتوانه، نیاز به استراحت داره، چی میگه؟ میگه بلند شو برو اون درخت. و کدوم درخت؟ درخت نخل، اونم نخلی که خشکه. میگه برو اونو تکون بده. یه زن زایمان کرده بره سراغ یه نخل، نخل خشک تکون بده، که چی؟ میگه این کار بکنی اون رطبهای تر و تازه فرو میریزه. خدای همچه خداییه که به زن ناتوان توان میده که یک درخت خشک رو تکان بده، اونم درخت نخل، و یه درخت خشک میوه بده، اونم میوه های تر تازه. خدای همچه خداییه، میگه من یک همچین خدایی رو میشناسم. نمیدونم خدای شما کیه، خدای شما چیه، خدای من چنین خداییست، چون خداییست لذا من توقع دارم که هم یوسف هم بنیامین هم برادر بزرگ اونها رو به من برگردانه. انهو علا کل شیئن قدیر، او بر هر چیزی تواناست. یا بنیه، ای فرزندان من، اذهبو، بلند شید برید، اینجا ننشینید. فتحسسو من یوسف و اخیه، برید دنبال یوسف و برادرش. تحسسو، این تحسسو خیلی لطیفه. ما یه تحسس داریم، یک تجسس داریم. تجسس یعنی دنبال بدیها گشتن. به جاسوس هم که میگن، جاسوس از همین جاست، میگرده دنبال نقطه ضعف‌ها، خطاها، خلاف‌ها. یه تحسس داریم یعنی جستجو کردن خوبی‌ها، زیبایی‌ها. میگه بلند شید برید، فتحسس، تحسس کنید نسبت به یوسف. یعنی یوسف یه دنیا خوبیه، یه دنیا زیباییه، برید اون رو پیدا بکنید. حیف آدمی که میتونه تحسس کنه. چرا تجسس کنه؟ خیلی ها کارشون تجسس، کنار شما میشینن فرو میرن ببینن چه عیبی، چه نقصی، چه نقطه ضعفی شما دارید. همون رو برمیدارن تو ذهنشون ذخیره میکنن، یه روزی برملا میکنن، فاش میکنن. کارشون تجسسه. ولی بعضی ها کارشون تحسسه. مثل این گل فروش ها دیدیم، همش دنبال گل میگردن. تو هر باقی وارد میشن نگاه میکنن چه گلی شادابتره، چه گلی زیباتره، چه گلی خوش عطرتره. ولا تیأسوا من روح الله، فرزندان من از رحمت خدا ناامید نباشید. ولا تیأسوا من روح الله، روح از ریح، ریح یعنی باد. ببین آسمون وقتی ابری میشه بهش میگن غمام، به ابر میگن غمام. مسجد غمام هم در سرزمین حجاز که میگن مسجد غمامه، به خاطر این بود پیامبر ظهر گرمای سوزان آمد نماز بخونه، آفتاب چون خیلی سوزان بود خداوند یک توده هایی از ابر بالای اون مسجد قرار داد، بهش میگن مسجد غمامه. همونطور که آسمان گاهی ابری میشه، دل هم گاهی ابری میشه، گرفته میشه. لذا میگن غم، غم از همون ریشه غمامه است، یعنی دل ابری میشه. خب این ابرهای آسمان با چی میرن کنار؟ با باد. این غمها و غصه هایی که در دل میاد با چی کنار میره؟ با رحمت خدا که نقش اون باد رو بازی میکنه. لذا میفهمد لا تیأسوا من روح الله، یعنی مایوس نشید از چیزی که نقش نسیم رو بازی میکنه. وقتی بیاد این غمهای شما، این غصه های شما رو از دل شما دور و زدو دور میکنه. انه لآیه یأس من روح الله الا القوم کافرون. یادتون باشه هیچ کس از رحمت خدا مایوس و نومید نخواهد بود مگر کسانی که کافر باشند، کفر داشته باشند نسبت به قدرت خدا، در حالی که خداوند علا کل شیء قدیر. کفر داشته باشند نسبت به رحمت خدا، در حالی که رحمت خدا وسعت علا وسعت کل شیء، همه چیز رو فرا گرفت. ان شاء الله که موفق باشید. یکم قرآن میگه قال کبیرهم، بزرگترش. خب موفق باشید.